بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام بر شما سروران گرامیم، برادران خوبم، پسران خوبم و دختران خوبم. انشالله که سرزنده و سرحال باشید. من بزرگ می‌دارم سال روز شهادت آیت الله شهید دکتر بهشتی را که امام امت می‌فرمودند به تعداد شهداء کربلا و ابرار بودند. تعبیرات زیبایی آوردند. من یادم نمیره وقتی که جمعیت هشتم تیر در حسینه جماران بر امام وارد شدند، امام صحبتی کردند و فرمودند اون چیزی که من از شهادت شهید بهشتی بیشتر ناراحتم که شهادت در برابر اون هیچ هست، اینه که ایشون مظلوم زیست. و تعبیرات تندی برای این مرد بزرگ می آوردن. حالا بعضی از شاگردان دست پرورده ایشون هم به عرصه اومدن و هنوز کار رو شروع نکرده، حملاتشون رو شروع کردن. حالا شهید بهشتی شروع کرده بود و حمله کردن و اینها هنوز شروع نکرده حمله کردن. من بارها اتفاق افتاده که سوار ماشین شدم، در یه بیابونی دیدم یه چند تا سگ گارد گرفتن که من پارا بذارم رو گاز اینام بیان دنبالم. گفتم حداقل بذارید من برم حرکت ها شروع کنم بعد بذارید دنبالم. میدونستن که اینا من خواهم رفت، ولی انشالله کلمت الله اولیاس و برتره. ما چقدر سر این تعبیر 28 خرداد که حماسه است جنگ و دعوا داشتیم با بعضیا. دیگه رهبر انقلاب امروز فرمودن حماسه بزرگ با توجه به اون همه سمپاشی ها 10% که گفتن به خاطر کرونا نمیایم و معیشت مردم، دلنگرانی ها، بدبینی ها، ناامیدی ها، دقیقا مثل یه بچه‌ای که به دنیا آمده ولی مادرش برای اینکه این بچه از بین بره 10 نوع سقط کودک خورده، خودش هم از ایوون بارها انداخته تو حیات به این امید که این بچه از دست برود و حالا بچه به دنیا اومده، قشنگ شعورم داره و منتها چند جاش زخمیه. انقلاب این توریست در این باره. امیدوارم سرزنده باشید و سرحال و ایشنا به توفیق الهی به اهدافشون دست پیدا کنن، بعده هایی که دادن محقق بشه. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان صوت‌های قبل رو حتما گوش کردن. گفتیم در نهج البلاغه امام امیرالمومنین در 6 حوزه در باب توحید صحبت کردند. در یه حوزه فرمودن نمیتونید کامل خدا رو بشناسید. یه جایی هم شروع کردن صفات خدا رو مطرح کردن و سوم فرمودن که خدا بهتون کمک میده که برید جلو و ما مأموریم شما را با پروردگار آشنا کنیم. چهارم حوزه ای که بررسی میشه صیقلی شدن عقل و دل برای شناخت نیکوتر خداوند. الان تو اون بحثیم. 2 تا بحث دیگه در توحید داریم و توحید رو دیگه میبندیم بابش را. خطبه 222 رو من وعده کردم که بحث بکنم. آقا تفسیر کردن انتهای یه آیه و آیه بعدش رو از سوره نور. یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. خب دیگه خیلی سروران توجیهن، اگر کسی توجیه نیست حتما سوره نور رو باز بکنه. معروف این رجالی رو نام میبرد که نمره 20 ها در صد هستند و نمره هایی که نزدیک به 20 در سکوهای بعد و پله های بعد قرار میگیرند. یه مردمانی هستند که نه تجارت و نه خرید و فروش اونها را از یاد خدا باز نمی دارد. امام فرمودند در گذشته عباد و ناجاهم فی فکرهم، خداوند بندگانی داشته است که با اونها در حوزه فکرشون نجوا کرده است و مناجات کرده. ما با خدا مناجات نکردیم، خدا با ما مناجات کرده. در کمتر تعبیری من دیدم که گفته بشه خدا با ما داره مناجات میکنه. بیشتر مناجات ها این وره. مناجات با دعا فرق داره. مناجات ترجمه کردم به درگوشی. میگن دو نفر تو فلان جلسه نجوا میکردن، یواشه که تو گوشش یه چیزهایی داشت میگو. خب حالا خدا از اون ورم یواشکی چیزهایی را القا میکند، یعنی الهمها ها فجورها و تقواها. اون بیشتر در حوزه فطرته، یعنی وقتی ما به دنیا اومدیم قشنگ میدونیم که فجور چیه، تقوا چیه، الهام کرد به ما. ولی گاهی پروردگار بندگان خاص را در دوران حیاتشون زیر پوشش نجوای خودش میگیره. خب این نجوا در چه حوزه‌ایه؟ فی فکرهم. فکر اصلا چی هست؟ حالا همه بزرگواران شاید توجیه باشید، ولی خب من به اختصار میگم. ما یک معلوم هایی داریم، یک مجهول هایی. ذهن معمولا هی از معلوم های خودش الهام میگیره، میاد سراغ مجهول، از مجهول برمیگرده سراغ معلوم، از معلوم به مجهول، سعی بین معلوم و مجهول. این فکره. خب این طوریه جهان که ما داریم میبینیم، جهان پیچیده ای هم هست. خب حالا آیا خدا داره خدا نداره؟ بریم دوباره به آیه ها سر بزنیم. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، بعد نتیجه میگیره ربنا ما خلقت هذا باطلا. خب این حوزه آیات که این اتفاق میفته. حالا خدا در تأملات انسانها و تفکرات بندگان خاص تصرف میکند و اندیشه القا میکنه، الهام هایی القا میکند. عباد ناجاهم فی فکرهم. دیگه چی؟ و کلمهم، با اونها حرف میزنه. پس این فقط موسی نیست که کلیم الله هست. عزیزان من در همین دانشگاه صنعتی با عزیزی سر کلاس خودم آشنا شدم که از اون تاریخ حدود 16 سال میگذره. الان ایشون پشت کره زمینه. آشنایی ما اینطوری بود. سر کلاس گفتم آقا یه دانشجو اومد به من گفت من یه حاجتی داشتم و خداوند این حاجت رو نداد و من 5-6 ماهی قهر کردم با خدا و ترک کردم عبادت را. سر کلاس که داشتم اینو میگفتم، اون بزرگوار که من نام نمیبرم و دو سه نفر از عزیزانم اینجا حضور دارن، هر سه نفرشون ایشون رو میشناسن، شاگرد ما بود، پاشد گفت که من اینا رو براتون تایپ میکنم، دست نوشته های اون دانشجویی که با خدا قهر کرده بود و من چقدر ناراحتم که تایپ شده اون رو گم کردم، خیلی ناراحتم. اون دانشجو میگفت که من بعد از اینکه 5-6 ماه، عزیزان این خونه ما نیست که اینطوری پر بچه، و من دیگه با خانمم تنها زندگی میکنم، اینا بچه های این اساتیدن، این استادام جوانن، تمامم بچه ریز میزه آوردن توی کوی و اینام خیلی اوقات استراق سمع میکنن، میان اینجا استراق سمع. حالا خواهیم پنجرم ببندیم که حداقل صداهاشون کمتر بشه. این دانشجو گفت که من 4 ماه رابطه نمازم را با خداوند قطع کردم، بعد یه شب تو خوابگاه به خدا گفتم که، حالا همه اینا را نوشته بود، دست از من بر میداری یا نه؟ میگفت به خدا القا شد تو میخوای دست برداری، من دست بر نمیدارم. گفتم مگه تو را نخوام؟ گفت خب تو نمیخوای، من تو را میخوام. متنی بود، یعنی 7-8 صفحه پر مکالمه. عزیزان اصلا این صوت، این گوش، این چشم، این زبان، اینا درد ناچاری ما مفاهیم را باش انتقال میدیم. خدا با حضرت موسی که صحبت کرد صوت که نبود، مفاهیم قشنگ. همین تجربه مرگی ها خیلی شما همینو میگن، گفت آه صدا شما میشنیدیم، گفت نه این مفاهیم میومد، منم مفاهیم رو جواب میدادم. ما مجبوریم زبان را به حرکت درآوریم، مجبوریم، مجبوریم اینا فعالش کنیم. خدا که میشنود و میبیند، من خیلی خوشم اومد در کتاب های عقاید ما، مثل باب هادی عشر، مثل کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد علامه هلی و خواجه نصیرالدین طوسی، اونجا اومده سمع و بصر که راجع به خدا به کار میره، منظور علم الله هست. سمیع بودن ما و بصیر بودن ما در خدمت فهم است. اگه فرد با اینا کاری نداشته باشه و بفهمه، دیگه چه احتیاجی داره اصوات رو منتقل کنه؟ ولذا خیلی از ملاقات هایی که اتفاق افتاده نقل کردن دیگه، که من دنبالم این کتاب مرحوم علامه نوری را که ملاقات ها را نوشته، اسمش یادم میاد، اینا به زبان روان و قلم خوشگل برگردان شده. خیلی ملاقات ها میگن اینطوریه، میگه طرف من وایساده بودم دیدم مرحوم مقدس اردبیلی وایساده تو محراب مسجد کوفه، نجم الثاقب یادم اومد، وایساده کنار محراب مسجد کوفه داره حرف میزنه و من هیچی نمیشنوام از دیگری، از ایشون هم میشنیدم، مکرر اینطور نقل میکنم. یعنی اونجا یه حقایقی بوده که از نوع فیزیک نبوده که این ورتر ایستاده بوده بشنوه. مقدس مفاهیم ها میفهمیده ولی حرف میزده. باز خود ایشون همون شب میره حرم امیرالمومنین و طرف میگه که من دیدم فقط مقدس داره حرف میزنه، یه ذره مکس میکنه، مثل تلفن هست که آدم صدا طرف ها نمیشنوه، در حالی که او جواب میداد. باز یه خادم مدرسه ای بود ملاقات با امام زمان داشت، یه شب طلبه دیده بود و حجرش نورانیه، فقط خادمه حرف میزنه، یه ذره مکس میکنه دوباره حرف میزنه، مکس میکنه دوباره حرف میزنه. گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. این نمیشنید اون میشنید. پروردگار اینطوری تکلم میکنه. من خواستم این کلمه هم فیزات اغوله هم را برای شما عزیزان بشکافم. حالا هم تو که مشغول شنیدنید سه تا صلوات هم خط بفرمایید. خب نصف زمانمون هم رفت. و کلمه هم فیزات اغوله هم یه فرصتی میخواد که من راجع به کلمه ذات صحبت کنم. ذات گاهی خود یک حقیقت رو میگن، گاهی ذو در لغت عرب برای مرد به کار میره. مثلا میگن ذو عدل، ذو فضل، به مذکر میگن ذو فضل، یعنی صاحب فضل است. اگه خواستن به یه زن بگن ایشون صاحب فضله، میگن ذات و فضلن. یکی از استعمالات ذات اینه، ولی چند تا معنا دیگه هم داره. این ظاهرا به معنای اون مؤنث نیست، چون حالا نمیتونیم بگیم که عقول مثلا صفت این است، اصلا معنا نداره. بعد اینطوری بگیم و کلمه هم فی ذات عقولهم، یعنی با خود عقل صحبت میکنه. اونجا با فکر نجوا میکرد، اینجا با خود عقل سخن میگه پروردگار. پس در حوزه عرفان قرآنی و عرفان علوی انسان عقلش بالنده میشود، عقلش مخاطب میشود، عقلش نورانی میشود. قبلنم که اون تعبیرات خطبه 144 را آوردیم، عین العقول المستصبحه و عین القلوب التي وهبت لله، اینا رو قبلا عرض کردیم. خب حالا این فایی که در اینجا اومده، فا معناهای مختلفی دارد. اصلا شما کارتون خیلی ساده شده وقتی که 6 جلد فرهنگ معین را تو اینترنت قشنگ شما جستجو میکنید، هر واژه‌ای رو بخواید. عربی هم همینطور شده. شما الان بزنید معانی فا در لغت عرب، چند تا معنا داره. گاهی ترتیب است، گاهی نتیجه است، گاهی جزاست، گاهی هم ممکنه استیناف باشه، یعنی میخوانید چیزی رو تازه شروع کنم. این ترتیبه، یعنی وقتی که خداوند با فکر اونها نجوا کرد، با عقلشون سخن گفت، بعد چی شد؟ ثم مازا، بعد ما میگن فاستصبحوا عین العقول المستصبحه. قبلا گفتیم اون عقلهایی که روشنی یافتن کجان. حالا امام میگن که ریشه این روشنی یافتگی اینه که پروردگار تو فکر اونها القا میکند. الان یه جمله به مرد بزرگی زد، دیشب هم تلویزیون پخش کردم. به نظر من اینها حرفای عادی نیست. ایشون گفت که آقا ما زندانامونا دراشو وا میکنیم، از تمام محافل حقوق بشر بیان ببینن، ولی به یه شرط، شما هم اجازه بدید ما بیام زندانتون. این جمله عادی نیم. حتی مجری از قبل به وجد اومده بود، هر کس شنید به وجد اومد، به شرطی که ما بیام زندانتون رو ببینیم، شما بیام زندان ما رو. ما 45,000 اسیر عراقی داشت. آقا گاهی مثلا یه جمله بر زبان آدم جاری میشه، حالا برای اینکه رفع خستگی بشه. اوایل پیروزی انقلاب یه اتوبوس از اصفهان میرفت بره تهران، اوایل انقلاب. خب اینا کاست های ترانه های غیر مجاز میذاشتن. رسیدن یه جایی که سپاه بررسی میکرد که آیا اینا نوار غیر مجاز میذارن یا نه. خیلی نوارای مبتذل. این آقا اومد بالا، پاسدار رو کرد به 40 نفر سرنشین که نشسته بودن و گفت که آقا این جناب از این نوارا تو را گذاشت یا نه؟ همه ساکت شدن. بعد گفت که هر کس وجدان داره بگید. این آقا مال یه منطقه ایست، خیلی مردمش زلالن، پاشد گفت بله. مثلا نزدیک میمه یکی از این نوارای اونور جهنم پخش کرد. هم بدم میاد بگم اونور آب. و بعد یه دفعه پاسدار گفت که خب شما تشبیهید پایین، و ازش تعهد گرفتن و مثلا کاسه ترام چند تاشه که بد بود گرفتن. وقتی راننده برگشت همه حمله کردن به این آدم زلال که تو اصلا بیا اینجا ببینم، میدونی نماز چیه؟ میدونی روزه چیه؟ اینم با لحن محلی گفت که این پاسداره نگفت هر کس نماز بلدست بگه شهادت بده، هر کس روزه گفت هر که وجدان داره. محمد چون وجدان داشتم رفتم گفتم، یعنی شما تمام دون بی وجدانین. من دقت کردم آقا یه تعبیراتی، حالا اینا ساده است، الغا میشه. پاسخهایی که گاهی عرفا میدن به افراد، پاسخهای عرفا نوعاً از همین قبیله، الغا میشه. امروز یه جایی یه صحنه پیش اومد، یه جمله ای کسی گفت، بعد که با یه آقایی اومدیم این گفت که این جمله چی بود مثلا فلان، گفت گفتم این الغای الهی بود اونجا به اون آقا شده بود. فستسبحو، اینها روشنی یافتن به نور یقظه. آقا این که هی میگن یقظه یقظه یعنی بیداری در عرفان اولی منزل است، اینجا دیگه اون نیستا. این یقظه پشت یقظه است، طرف بیدار شده، با خدا مرتبط شده، خدا باش نجوا کرده، خدا باش حرف زده، حالا به یه نور بیداری روشنی یافته است. این اون یقظه نیست که میگن 40 منزل کمتر بیشتر که سالک بی خبر نبود راه و رسم منزلها. بعضی میگن منزل اول یقظه است، لذا اینه که منحرفن نوعا یه بیداری در اصل یه جریان پیدا. این غیر اینه، این یقظه های بالا بالاست. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، این اون بالا بالاست. فی الابصار، آقا نور در چشم میاد، نور در گوش میاد و در افعده. افعده جمع فؤاد، علامه طباطبایی میگن منظور روحه. منتها کدوم کار برده روح؟ روح آمادگی داره که حرفها رو بشنوه، منظره ها رو ببینه و تصرف کنه در اونها. تو روح تأثیر میذاره، بر آیات که مرور میکنه روشنی پیدا میکنه. دیگه چشم چشم عادی نیست، دیگه او چیزایی میبینه که مردم عادی نمیبینن، دیگه او چیزی میشنوه که مردم عادی نمیشنون. هرچه ما این گرد و غبار را بزداییم بیناییمون بهتر میشه. یه شعری حقیر در کتاب باغ باشم از قناری پر شوم دارم. اون شعر اینه که بله، گرد غفلت می نشیند روی چشم، دقت کنید تعبیر را، گرد غفلت می نشیند روی چشم، گاهی از شیدایی و گاهی ز خشم. گاهی چون مست دنیا شدی گرد غفلت می نشینند، گاهی چون خشم گرفتی، لذا عقل مخفی میشه اونجا. کدوم چشم؟ چشمی که در اختیار دل است. قرآن دو تا استعمال برای چشم داره، برای گوش هم همینطور. استعمال اول همین که علم نجعل له عینین، دو تا چشمش ندادیم، این همینه. ولی گاهی میفرماید که ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین، چشم دارن ولی لا یبصرون بها. این استعمال دومه. یه لوله فلزی 6 متری را شما بیارید، تهش یه درپوش بزنید، از این ور که نگاه میکنید تاریک، این سرش را بگید چشم سر، اون تهش را بگید چشم دل، اون که بسته باشه دیگه هیچی. این استعمال دومه، غیر استعمال اوله. استعمال اول این بود علم نجعل له عینین، دو تا چشمت ندادیم، و لذا کسی که اون در پوش رو باز نکنه میگه تو چیز نمیبینی، چون چشم دل بسته است. حالا چون 4 دقیقه هم تقریبا کمتر فرصت داریم، دیگه میخوام گازشو بگیرم که انهم یرون مالا یرن ناس، چیزهایی میبینن که مردم نمیبینن. جوان صبح زود منتظر ورود پیغمبر بود، حضرت یه نگاهی کردن، کیف اصبحت، چطوری صبح کردی دیشب تا صبح بیدار بودی؟ فوری گفت اصبحت و موقنا، به یقین رسیدم. حضرت فهمودن به یقین؟ علامت یقینه چیه؟ گفت الان بخواید بهتون خبر میدم، اینایی که تو مسجد هستن کدوم تو جهنم میرن کدوم تو بهشت، چیزی میبینه که مردم نمیبینن. ولذا بنده عزیزان معتقدم کلا لو تعلمون علم الیقین لترون لجواب لوه. بعضی این اعتقاد رو ندارن، میگن کلا لو تعلمون علم الیقین، اگه علم الیقین پیدا کنید پرانتز باز، مثلا لترکتم ما تفعلون، رها میکنید این کارهایی که داری انجام میدین، پرانتز بسته، لترون الجحیم، یعنی والله لترون. آقا این همه تقدیر و پرانتز احتیاج نید، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، تو خود دنیا جحیم را میتونید ببینید. خطبه 193 هم همین هم میگه، میگه اصلا چیزایی میبینن. جایی دیگه هست که چشم برزخی دارن، که نهام یران مالا یران ناز و یسمعون مالا یسمعون، چیزایی اینا میشنون. طلبه‌ای بود مفقود شد، بدنش هم پیدا نشد، به برادر من گفت من تو حجر تک و تنها نشستم، پس تو راه دیگه نداره، من تو اون حجرها اصلا یه مدت بودم. گفت من بعضی اوقات از پستو صدای قرآن میشنوم، میام تو ایوون دیگه نمیشنوم، میرم تو پستو هیچ کس نیست، خب میشنوم دیگه. و فتحت لهم ابواب السما، دیگه حالا در آسمون باز میشه روی اینا، ملائکه میان رفت آمد هاشون شروع میشه، تتنزل علیهم الملائکه فی مقعد طلع الله علیهم فی، اون آیه هست فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، آقا میگن در یه جایی اینا نشستن که خدا بر اینها مشرف است. یه اتفاقاتی میفته، من چون خودم برام پیش نیامده نمیتونم توصیف کنم، مثل فردیست که مکه نرفته بود داشت مناسک را به افراد میگفت، اول میرید سعی صفا و مروه، و گفت کدوم صفا کدوم، گفت وقت اینجا نوشته یه کوه هست صفا یه کوه هست مروه. ماجرای من اینطوریه. خطبه 220 هم حتما نگاه کنید، اونجا قد احیا عقله، احیای عقل، ببینید تمام این سته که من انتخاب کرده بودم روی احیای عقله، احیای عقل، روشنی عقل. و برق الله لامع کثیر البرق، برای او یک رخشنده ای که پر برق است خواهد جهید و پرتو خواهد افکن، که دیگه فرصت نیست من اینا رو توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.